صدایی دیگر،
صدای زنان.
وقتی پای تلارسانی در مورد اخبار آزار جنسی به میان می آید، همواره کسی هست که واسطه میان آزار دیده و مخاطب است. سنگ صبوری که حکایت را می شنود، می آزماید و منتشر می کند. اما بر سر او چه می آید؟ خبرنگاران راوی آزارهای جنسی چگونه رنج این روایت ها را تحمل می کنند؟ آیدا قجر خبرنگار تحریریه ایران وایر مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. آیدا، بگذار از این تجربه گزارشگری آغاز کنیم. چطور با این بخش از مسائل زنان مواجه شدی؟
اوف، خیلی سال پیش. یعنی من اصلا کار روزنامه نگاری رو اینا در حوزه زنان شروع کرده بودم و چیزی که برام عجیب می شد هی مداوم این بود که با هر وقت چه در مورد مسئله آزار جنسی، تجاوز میخواستم بنویسم یا تحقیق کنم، با زنان و دختران جوان بسیاری مواجه میشدم که وقتی حتی به عنوان محقق یا کارشناس میخواستن صحبت کنن یا حتی دانشجوهایی که تحقیق میکردن و سراغم میومدن بعد از مدتی صحبت کردن و احساس فضای امن پیدا کردن، روایت خودشون رو میگفتن. یعنی میتونم بگم من از همون اولش با گستردگی این موضوع به شدت مواجه شدم. البته که هرچه پیشتر رفتیم و بعد رسیدیم به عیان تر شدن این قضیه، چه توی شبکه‌های اجتماعی بیشتر شد و چه توی این یک سال و نیم در واقع جنبش میتو به ایرانی ها هم رسید، وگرنه چهار سالی که وجود داشته روایت های بسیاری وجود داشت، یا این که افرادی که حتی بخوان این حرف رو بزنن که در موقعیت چه کاری، چه درسی، چه محیط خانوادگی مورد آزار یا تعرض و حتی تجاوز قرار گرفتن.
اما آیدا، من اولین تجربه‌ای که داشتم در واقع در مشاهده آزار جنسی پیش از این بود که کار خبرنگاری رو آغاز بکنم. اون زمان من در بخش رادیولوژی یک بیمارستان کار میکردم و بیماری رو برای عکس برداری آوردن که مورد تجاوز قرار گرفته بود. تقریبا تمام بدنش کبود بود و شرایط بسیار نابسامانی داشت و متاسفانه سه روز بعد در اثر شدت جراحات وارده جان سپرد. و من هنوز که هنوز چهره اون زن و بدن کبود اون زن جلوی چشممه. تو چه میکنی با شنیده هات در مورد آزار جنسی؟
قبل از این که جواب مشخص به این سوالت بدم رویا جان، برخورد اول به عنوان روزنامه نگار با آزار جنسی و تجاوز رو من توضیح دادم، وگرنه اگر بخوام به برخورد اول اشاره کنم حتما برخوردهایی بوده که خودم به شخص تجربه کردم، چه از کودکی، چه در محیط خانواده، چه در کوچه و خیابان و بازار و محیط عمومی. من به شخص معتقدم که نمیشه که زن ایرانی باشی، در اون جامعه زندگی کرده باشی، رشد کرده باشی و بعد این موضوع رو نچشیده باشی. اگر کسی بگه من همچین چیزی مواجه نشدم، من میتونم به این فکر کنم یا این تردید برام ایجاد بشه که شاید معنی این موضوع رو درست نمیدونه. ببین، یکی از اقوامم یک خانم پزشکه، یعنی با بدن انسان کار داره. من داشتم باش صحبت میکردم و موضوع تجاوز و آزار جنسی در رابطه زناشویی رو مطرح کردم و پاسخ ایشون به شدت شوکه شدم، چون برگشت گفت مگه در رابطه زناشویی اما تجاوز داری؟ پس این مفاهیم، این واقعه‌های وحشتناک ضربه های بسیار زیاد به روان افراد میزنه حتی شناخته شده نیست و همین فکر میکنم که نمیدونن شاید افرادی که همچین در واقع ادعایی دارن که باهاش مواجه نشدن.
خیلی باهات موافقم آیدا، به خاطر اینکه من قشنگ به خاطر دارم سالها پیش برای مصاحبه با خانم دکتر شهلا اعزازی من رفته بودم، جامعه شناس سرشناس در ایران، و ایشون کار تحقیق در مورد زنان کتک خورده رو آغاز کرده بودن و میگفت ما تحقیق رو یک سال پیش شروع کردیم و در این یک سال تحقیق ما که پیش میرفت، میدیدیم اون چیزی که ما در تحقیق به دست میاریم با شواهد اجتماعیمون نمیخونه و بر هم منطبق نیست. و اونجا متوجه شدن که بسیاری از زنانی که مورد تحقیق قرار گرفته بودن، اتفاقاتی مثل هل داده شدن، کشیده شدن موها، لگد خوردن، پرت شدن، اینها رو کتک خوردن نمیدونستن. گفتن خب اینا که اتفاق دیگه، اینا که عادیه میفته.
این کلمه عادی کلمه ایه که به نظر من دقیقا روایت میکنه اون چیزی که از خودم شنیدم، مثلا حتی از آقایونی که به این حوزه هم حساسیت دارن یا میپرسن یا حرف میزنن که واقعا اینجوریه، یا حتی زنه که میگن که خب حالا ببین باشه تجاوز و اینا رو میشه فکر، ولی دیگه اینکه یکی به بدن دست بزنه تو خیابون که دیگه اینو دیگه هممون داشتیم. متاسفانه بله هممون داشتیم و هنوز هم جاریه این همچین رفتارهای آزارگرایانه یا تعرض به بدن زن، بله جاریه، منتها اینه که عادی شده.
اما آیدا برگردیم به موضوع صحبتمون و اون مواجهه زنان خبرنگار با موضوع آزارهای جنسی. بذار یه سوال تلخ ازت بپرسم، کدوم پرونده آزار جنسی هست که هنوز در ذهنت پررنگ تر از بقیه؟
نمیتونم جزئیاتی از اون پرونده بگم یا اسامی رو بخوام بگم، اما میتونم بگم که 10 روز متوالی هر روز، بعضی اوقات حتی شبها، شنونده روایت های آزاردیده هایی بودم که حتی در مواردی کنترل روحی روانیشون رو از دست میدادن، گریه میکردن و باید میشنیدی و میشنیدی و مینوشتی و حتی وارد مرحله راستی آزمایی بدتر میشدی، اما وقتی 10 روز متوالی این اتفاق افتاد و شنونده بودم، من حتی خودم از نظر فیزیکی واکنش نشون دادم، یعنی بیخوابی هایی که پشت سر هم بعدش کشیدم، یا اینکه به استراحت بخوام بگم دست راستم 2 روز از کار افتاد. رویا جان،
همه این موارد مربوط به یک نفر بود؟
همه این موارد مربوط به یک نفر بود، بله. همین الانش پرونده دیگری که اصلا در داخل ایرانه و با چند کارشناسی داریم راجبش صحبت میکنیم، با آزاردیده ها صحبت میکنیم، اون هم در حوزه رابطه قدرت یک فرد شناخته شده است. اون هم میبینی که 10 ها نفر هستن که دارن روایت میکنن و مربوط به یک نفره، و وقتی این روایت ها رو میشنوی و کنار هم میذاری، میبینی که حتی از الگوهای رفتاری مشترک استفاده شده یا المانهای مشترکی بین اونها پیدا میکنی. برای همین فکر کنم حرف زدن راجع به این الگوهای رفتاری هم یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم.
کاملا باهات موافقم آیدا، یعنی من هم در 2 یا 3 مورد از مواردی که داشتم بر روی پرونده های آزار جنسی کار میکردم متوجه این الگوهای مشترک شدم. در واقع اون چیزی که من پیدا کردم 2 نوع الگو بود، یکی الگوی مشترک در انتخاب فرد آزار دیده، یعنی معمولا تلاش میشه افرادی که سنتی ترن، مذهبی ترن و جوان ترن، بسیار جوان هستند، انتخاب بشن، و بعد در واقع الگوی دوم نوع آزاری هستش که علیه اونها روا داشته میشه.
دقیقاً با سالید اون رابطه قدرت، او در جایگاهی هست که میتونه طرف مقابل رو در جایگاه فرودست فکر کنه که هست و از این موضوع استفاده کنه.
آیدا با این خشم چه میکنی؟
خیلی خشم وسیعیه، برای اینکه موضوع آزار جنسی، موضوع تجاوز، موضوع تعرض، موضوع تن من، تن تو و تن ما زنان که عرصه اعمال قدرت به همه شکل و تعیین تکلیف به همه شکل شده و هست الان، این خط مقدم بودن رو سخت‌تر میکنه، و وقتی که توی این خط مبارزه به نوعی هم قرار میگیری، تن خودت زخمیه و همه این وقایع و تکرارش و حتی اون حمایت‌های عجیب و غریبی که نه از اشخاص بلکه از اون فرهنگ پدر سالارانه، مرد سالارانه، گلدور مآب مواجه میشی، این برای خود من هم و فکر میکنم خیلی از بچه‌هایی که تو این حوزه کار میکنن زخم دوباره است. گاهی احساس میکنم مثل اینه که اون چاقو روی اون زخمه و داره دوباره پیچیده میشه و پیچیده میشه تا میاد این زخم جوش بخوره، دوباره چاقوی بعدی داره خورده میشه. خب ما ربات نیستیم، انسانیم، و اتفاقا نگه داشتن اون وجوه انسانی درد کشیدنه هم هست، ولی موظفیم و باید بتونیم برای روایتگری، برای راستی آزمایی، برای حس امنیت آدم هایی که با ما هستن، بتونیم خودمون رو سر پا نگه داریم.
با سپاس از آیدا قجر، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.